رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، من از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در این روز مبارک و خوش یوم همراه شما هستیم. عید فطر بر همتون مبارک باشه. انشالله که کام همتون به واسطه این روزهای قشنگ شیرین باشه. عید سعید فطر، عید بزرگ مؤمنان و روزه دارانه. آری، نسیم عید از راه می رسد، عیدی که تجلیگاه و نماد روز پاداش برای مؤمنان و روزداران و روز حسرت برای محرومان و سرپیچی کنندگان از فرمان الهی است. عید فطر پاکترین عید هاست، چرا که پاداش یک ماه عبادت و شستشوی جان در نهر پاک رمضان است. روزدار که یک ماه برای رضایت حضرت دوست سر به آستان یکتایش نهاده بود، به ضیافت الهی رفته است، اکنون پس از آنکه خود را به اخلاق الهی آراسته کرده، بر نفس چیره شده، فقر محرومان را درک کرده و به پیروزی رسیده است، وارد روز عید می شود. عید فطر عید عاشقان اطاعت و مشتاقان خودسازی است. این عید فرخنده بر شما مبارک باد. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همچنان همراه هستیم باهاتون در این روز قشنگ عیدانه و تلاش میکنیم که برنامه‌های مورد علاقتون رو سر وقت تقدیم حضورتون کنیم. برنامه‌ای داریم با عنوان آن روی سکه که در این لحظه آماده پخش، دعوت میکنم شنونده باشید.
آن روی سکه.
هرچه به زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر می شویم، رویکرد منفی رسانه های بیگانه به موضوع انتخابات نیز بیشتر آشکار می شود. در آن روی سکه به مدت 10 دقیقه به بررسی شیوه های تبلیغاتی رسانه های خارجی پیرامون مسئله انتخابات در ایران همراه شویم.
نظارت استصوابی شورای نگهبان یعنی رد یا تایید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و حتی انتخابات شوراهای شهر و روستا که شورا بر آن دست کم به صورت مستقیم نظارت ندارد، همواره مورد اعتراض بوده است.
نظارت استصوابی که ناظر بر اجرای قانون و متضمن سلامت انتخابات در ایران است، همواره به گونه‌ای در رسانه‌های بیگانه انعکاس می‌یابد که گویی محدودکننده انتخابات و امری غیرقانونی است، در حالی که این نوع از نظارت انتخاباتی در همه جای دنیا در چارچوب نظام انتخاباتی کشورها اعمال می شود، اما کسی در آنجا هرگز نافی جایگاه قانونی این نهاد نمی باشد.
اگر که این نظرسنجی به همین شکل تا روز انتخابات پیش بره، میزان مشارکت به مراتب پایین تر از انتخابات های پیشین باشه. اساسا فکر می کنید که چقدر برای حکومت در این انتخابات اهمیت داره میزان مشارکت؟
به نظرم مشخصه که اهمیتش کمتره. البته من فکر میکنم کلن اهمیت مشارکت در انتخابات برای حکومت همیشه وجود داشته، ولی یه مقدار همیشه راجبش اغراق شده. درسته که همیشه دوست دارن که مشارکت بالا باشه و انتخابات یه مقدار گرم بشه، منتها این مسئله نیست که بخواد هویتشون رو زیر سوال ببره یا اساس نظام رو زیر سوال ببره. ما انتخابات‌هایی داشتیم مثل انتخابات سال 72 یا انتخابات‌های قبلی ترش که مشارکتشون اتفاقا خیلی بالا نبود. این از سال 76 به بعد بود که مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری یه چیز مرسومی شد و بعد همیشه هم اونها میخواستن که مشارکت بالا نگه دارن، ولی اگر مشارکت بالا براشون هزینه بزرگتری داشت قطعا این کار رو نمی‌کردن و من فکر می‌کنم شرایط امروز همچین شرایطیه.
اظهارات زد و نقیزی که فاقد سندیت لازم برای اثبات ادعای بی اهمیت بودن مشارکت انتخاباتی در ایران است. انتخابات در ایران همواره با مشارکت بالای آن مد نظر بوده و همه بسترهای قانونی و اجتماعی آن نیز فراهم شده است و ادعاهایی از این دست که نظام ایران به دنبال مشارکت بالا در انتخابات نیست، صرفاً ساخته و پرداخته محافل سیاسی و رسانه‌ای وابسته به غرب است و به هیچ وجه نمیتواند انعکاس دهنده واقعیات جامعه ایران باشد.
در همین راستا کمپین های متعددی با عناوین نه به جمهوری اسلامی و تحریم انتخابات شکل گرفته. کنار هم قرار گرفتن صداهایی که حالا بیش از قبل شنیده می شود. صدایی که این بار شاید از حنجره کسانی آغاز شده که چه در جامعه واقعی و چه در فضای مجازی صاحب تریبون نبودند. کسانی که خود را نوبادی یا هیچ کس می خوانند، اما حالا چنان تاثیرگذار شدند که کسی را از بدنه نظام با خود همراه کردند. برای تحریم انتخاباتی که 2 ماه مانده به برگزاریش خبری از کاندیدایی نیست و فقط مهمترین و شاید تنها نقش‌آفرینش در حال مهندسی انتخابات است.
کمپین‌سازی غیر واقعی که مطلقاً نمودار وضعیت داخلی و واقعی ایران در موضوع انتخابات نیست، همواره وجود داشته و محدود به زمان انتخابات نبوده. هرچند که ممکن است با انتخابات تشدید هم بشود، اما نمیتواند معرف شرایط داخلی انتخابات در ایران باشد و صرفاً نشان مخالفت‌ها و ضدیت‌های بیرونی است که همواره بر طبل نه و تحریم میکوبد و با اصل دیدگاه مردمی ایران که به انتخابات به عنوان فرصتی برای تغییر و تحول در سرنوشت اجتماعی مینگرند فرسنگ ها فاصله دارد.
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری همیشه اهمیت بیشتری از انتخابات مجلس داره، چیزی حدود 50% در انتخابات شرکت میکنن که پایه اصلیشون در روستاها هستن و شهرهای بزرگ، خب ما مشارکت رو بسیار کمتر شاهد خواهیم بود.
در حدود 1 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز از فهرست نامزدهای انتخابات که باید با هم رقابت کنند خبری نیست و سوالات زیادی درباره گذر از صافی شورای نگهبان مطرح است. از سوی دیگر بحث تحریم انتخابات و عدم مشارکت در آن شاید بیش از هر دوره دیگری داغ است.
گمانه‌زنی های غیر دقیق و نظرسنجی های فاقد مرجع و همچنین پیشگویی های غیر مستند از وضعیت بررسی صلاحیت ها در نهاد شورای نگهبان و نظایر آن رویکردهای شناخته شده است که رسانه های خارجی هر بار تکرار می کنند و به دفعات نادرستی آنها به اثبات رسیده است، چرا که جامعه ایران سازوکارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی خود را در انتخابات دارد و برخلاف منفی انگاری این رسانه ها صندوق رأی برای اکثریت جامعه ایران به مسابقه فرصتی برای تاثیرگذاری در سرنوشت سیاسی و اجتماعی به شمار می رود.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران هنوز چهرهای تایید شده شورای نگهبان را نمی شناسد، ولی آنچه این روزها صدای بلندتری از آن دارد صدای تحریم است، صدایی که همواره شنیده می شد ولی حالا از میان مردم و مخالفان به منصوبان و نزدیکان نظام هم کشیده شده است. بحث و جدل های رسانه های اجتماعی و گروه های سیاسی که به دنبال تشویق حضور حداکثری هستند هم نمی توانند این صدا را منکر شوند.
برخلاف اون چیزی که گفته میشه انتخابات آزاد، تبلیغات حکومت در ایران و اینکه رئیس جمهور چه نقشی داره، نه، همه باید تنظیم کنن خودشون رو با شخص اول نظام.
آنچه از مباحث انتخاباتی در فضای عمومی ایران سخن می‌رود، برخلاف ادعای این رسانه‌ها نه نشانگر سردی انتخابات بلکه برعکس ناظر بر شور انتخاباتی است که نمایندگان با دیدگاه‌های مختلف آزادانه و با بازتاب‌های گسترده به طرح دیدگاه‌های خود می‌پردازند و با ادعای بسته بودن فضای سیاسی سنخیتی ندارد و علاوه واژگانی همچون مهندسی انتخابات نه در مفهوم و نه در کارکرد مصداقی ندارد و صرفا نمایشی سیاسی با هدف مخالفانی در برابر انتخاباتی است که برای منظومه اجتماعی و سیاسی در ایران از اهمیت بالا و تعیین کنندگی برخوردار است.
بر اساس یک نظرسنجی تنها 1/4 جمعیت کشور رأی میدن، این چه موضوعی دقیقاً داره میرسونه؟
شورای نگهبان بر اساس مصوبه سال 1396 شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور برگزار کننده انتخابات ابلاغ کرده است. مسئله نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری همچنان به طور عمد در پرده ابهام قرار دارد.
انقدر فضای سرد انتخابات حاکم هست که به نوعی اون عددسازی ها یا چیزهایی که به نوعی میشه گفتش که در اون مثلا تخمین های 55% اینها بود کاملا غیر واقعی بود که خود سیستم های رسمی مثل صدا و سیما مثل ایسپا مجبور هستن عددی رو اعلام کنن که در هر صورت باز هم نزدیکتر به مود عمومی هست.
از این دست اظهار نظرها که شاخص دیدگاه نیروهای سیاسی و رسانه ی شناخته شده ی فرامرزی است هیچگاه نتوانسته مرجع قابل اتکایی برای سنجش نظرات واقعی جامعه ایران تلقی شود. جامعه ای که همواره با واقع بینی نسبت به تغییرات سیاسی و اجرایی در کشور می نگرد.
میزان مشارکت در انتخابات برای بسیاری از مسئولان مهر تایید محبوبیت و مشروعیت نظام سیاسی این کشور است. اما آیا این مهر همچنان برای حاکمیت اهمیت دارد؟ مشارکت پایین چه مشکلاتی برای اداره کشور ایجاد می‌کند؟
تلاش گسترده رسانه های همسو به انگار سازی های مانند بی‌رغبتی مسئولان نسبت به شکل گیری مشارکت بالا یا بی‌اعتنایی مردم نسبت به مشارکت اجتماعی در حقیقت گزار نویسی های غیر واقعی از ماهیت تحول خواه جامعه ایران است که مکانیسم رأی و مشارکت را به عنوان ابزار مشروع تغییر رویه ها و مدیریت ها برای بهبود شرایط می دانند و در بیش از 14 گذشته برخلاف همه پیشبینی های مقرضانی محافل خارجی روز سرنوشت سازی را برای خود و کشورشان در انتخابات های گوناگون رقم زدند.
راه روشن یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
بچه ها ساکت لطفا. انتخاب یعنی چی؟ موضوع امشای امروزمونه. انسان در زندگی خود چه انتخاب هایی دارد. اون تای کلاس چه خبره؟ بچه ها چند دقیقه بیشتر وقت ندارین، بنویسین زودتر.
خانم انتخاب، انتخاب یعنی حق هر انسانی که میخواد توی جامعه زندگی کنه. بلی. یعنی باید حق داشته باشه هم محل زندگیش و محل کار و همطور همسر خودش رو هم انتخاب بکنه. خانم
اجازه، من انتخابای زیادی دارم. یکی انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب دوستان و از همه مهمتر انتخاب همسر.
اجازه خانوم، مردم هر کشور حق انتخاب دارن. پدرم میگه ما با انتخاب درست میتونیم آینده مملکت خودمون رو بسازیم.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، شرکت مردم، با حضور مردم.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما می توانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما
می توانیم. پیامی از راه می رسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
شنوندگان از ارجمند، همراه رادیو اقتصاد هستید. بالام ساعت 11:19 دعوت میکنم شنونده دیگر برنامه باشید. عنوان برنامه هست چراغ خانه.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
یه برابرد قیمت
بچه ملالایی بسید بچه ملالا خواب برد.
چراغ خانه.
حد موسیقی بودم آقا کار نیست. وقتی که کسب و کارم رو شروع کردم واقعا چقدر کار هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو و به امید مدد خاص تو.
سلام، این نام زیبای خداوند هزاران بار تقدیم به شما که بنده خوب خداوندید و در راه جهاد برای معیشت حلال از هیچ کوششی دریغ نمی کنید. اینجا چراغ خانه روشن است خانه ای رادیویی که به نور امید و ایمان و عشق روشنه و توجه شما به این برنامه درباره مشاغل خانگی چلچراغی خواهد بود بر سقف این خانه.
چراغ خانه هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. بله، به شما خانواده خوب اقتصادی که نان از عمل خیش نوش جان میکنید و منت کسی رو قبول نمیکنید. یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
بیش از این منتظرتون نمیذارم و دعوت میکنم به اتفاق شنونده ی گفتگوی شنیدنی این هفته باشیم. یکی بود، یکی نبود. یه جوان ایرانی بود که دنبال کار میگشت. ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد. این هفته ادامه صحبت با آقای کیانپور رو خواهیم شنید که در حیطه انگشتر فعالیت میکردند.
منم مثل بیشتر جوانای این دور زمونه تقریبا همه وقتم رو توی فضای مجازی می‌گذروندم و دیگه یه روزی به این نتیجه رسیدم که دیگه غیر از اون کلاس درسی که دارم میرم و برمیگردم دیگه هیچ کار مفیدی توی این دنیا انجام نمیدم و خب همش سرم توی گوشی و سرم توی این فضای مجازی و وقتم رو تلف می‌کرد. تصمیم گرفتم به این شرایط پایان بدم و فکر کردم باید چی کار کنم. مثل همه جوانایی که میخوان از آب و گل در بیان، تصمیم گرفتم که یه کاری رو شروع کنم، برم کار. رفتم گشتم این ور اون ور پرسجو کردم. یه مدتی هم توی این تاکسی های اینترنتی فعالیت کردم با ماشینی که از پدر قرض کردم و اینها، ولی خب بازم اون جوری که توقع داشتم بهش علاقه‌مند نشدم و دیدم واقعا نمیتونم این کار ادامه بدم. اونو هم به سرعت رها کردم. بعد اومدم با خودم نشستم دیدم که باید ببینم یک مهارتی که دارم اون مهارت رو شاخ و برگ بهش بدم و ازش بتونم یک شغلی رو برای خودم ایجاد کنم. نشستم فکر کردم من چه مهارتایی دارم. خب یکی از مهارتایی که من الان تقریبا 6 ساله توی فضای مجازی دارم وقتمو تلف میکنم و هیچ مهارتی نتونستم کسب کنم، خب این یه چیز بود. و مهارت بعدی که به ذهنم رسید این بوده که من خیلی علاقه‌مند بودم به صنعت خاتم و انگشتر، مخصوصا تو قوم که هستیم این صنعت انگشتر سازی و انگشتر فروشی بسیار رونق داره. و یادمه من کلاس درسم که تموم میشد تقریبا ساعت 11 این کلاس نداشتم، 11 تا 1 رو میرفتم تو این پاساژهای بازار قوم میگشتم، از تو ویترین پشت ویترین انگشترهای مغازه ها رو نگاه میکردم و همیشه نگاه میکردم کیف میکردم و بسیار علاقه من.
آقای کیانپور که شما وارد این حوزه تولید انگشترهای خاتم شدید و این کارهای زیبایی که با دستان زحمتکشتون تولید میشه رو به مردم عرضه میکنید؟
بله، علاقه من از اونجا شکل گرفت و اون موقعی که تصمیم گرفتم کار کنم اینجوری شد که اومدم دیدم این مهارت رو دارم، تصمیم گرفتم شغل خودم رو راه بندازم، کسب و کار خودم رو آغاز کنم و طبق مهارت‌هایی که داشتم اون علاقه‌ای هم که داشتم رو دنبال کردم علاقه من صنعت انگشتر سازی و انگشتر فروشی بود و بسیار من علاقه من بودم، به طوری که خیلی وقت گذاشته بودم قبلا وقت فراغت هم میرفتم اطلاعات کسب میکردم.
پول سرمایه اولیه که باهاش این کار رو شروع کردیم چقدر بود؟ یه سرمایه زیاد بود؟ کم بود؟ به ما میگین؟
بله، همون دیگه که تصمیم گرفتم کسب و کار شخصی خودم رو داشته باشم، رفتم پیش پدرم، اول کسب و اجازه کردم، بعد با ایشون در میون گذاشتم، گفتم من میخوام یک شغل برای خودم ایجاد کنم، میخوام یک فروشگاه رو اندازی کنم. هم در فضای مجازی خیلی فعالیت کردم و بلدم چیکار کنم، هم اون مهارت رو پیگیری کردم و مهارتش رو دارم. و ایشون به من به عنوان شروع کار 800 هزار تومان دادن و من با اون 800 هزار تومان و خب بالاخره 800 هزار تومان با برکتی هم بود دیگه، 800 هزار تومانی که از دست پدر آدم بگیره خیلی با برکت. با 800 هزار تومان کسب و کار خودم رو شروع کردم و الحمدلله هیچ مشکلی هم برام ایجاد نشد و تقریبا میشه گفت یک کسب و کاری به این شکل که الان انقدر پیشرفت کرده رو دارم از صفر من شروع کردم. من کلاس های آموزش آنلاین و اینها رو پیگیری میکردم، مثلا ترفند یاد میداد که چجوری با 100 میلیون تومان کسب و کار خودت رو راه بندازی، یعنی هنر میدونن که طرف یک شخصی با 100 میلیون تومان بتونه کسب و کار راه بندازه، ولی من با 800 هزار تومان کسب و کار خودم رو راه انداختم.
چه سالی شما این کسب و کارتون رو آغاز کردین؟
من استارت این کسب و کار خودم رو و فروشگاه اینترنتی فز 59 رو روز تقریبا دهم اسفند سال 1397 بود که زدم، یعنی تقریبا یک سال و نیمه.
یعنی تو یک سال و نیم انقدر پیشرفت. آقای کیانپور چند سالتونه؟
من اون موقع که این کسب و کار رو انداختم 19 سالم بود، الان تقریبا 20 سالم.
چقدر طول کشید تا اون 800 هزار تومن برگشت توی کسب و کارتون؟
شاید اون 800 هزار تومن که همون دو هفته اول برگشت.
چقدر؟
آره من اصلا سرمایه زیادی نداشتم که بخوام منتظر برگشتش باشم. اون 800 هزار تومن همون دو هفته اول برگشت و بعد از همون یک سال تقریبا اون سرمایه من 20 برابر یا بیشتر شده بود.
خیلی خوبه که یک آقای جوان 19 ساله که تازه میخواد استارت یک زندگی رو بزنه انقدر با انگیزه یه هنری رو یاد بگیره، تلاش کنه، آموزش ببینه، بعد نتیجهش رو خیلی سریع ببینه. قطعا اگر شما تونستی جوانهای دیگه هم میتونن. آقای کیانپور درست میگم؟
100% کار نشد نداره، یعنی اگر ما بخوایم بشینیم و بگیم کار نیست، من خدمتتون اول مصاحبه عرض کردم اون موقعی که میگشتم دنبال کار واقعا به همین هر جا میرسیدم گفتم آقا کار نیست، من دنبال شغلم. وقتی که کسب و کارم رو شروع کردم واقعا چقدر کار هست، ما جوونا بلد نیستیم، نمیدونیم باید چیکار کنیم و واقعا این جمله کار نیستی که جوونای ما الان میگن واقعا به نظرم اشتباهه. تو ایران یک کشور رو به توسعه است و بسیار فرصت شغلی توی ایران وجود داره و کار تولیدی، کار کسب و کارهای شخصی، این کارا رو میتونن پیگیری کنن و فضای مجازی یکی از بزرگترین نعمتهایی که ما الان داریم. یعنی اگر من مغازه میزدم 1 میلیارد هم سرمایه میریختم تو مغازه، مثل اکثر این مغازه هایی که تو بازار قم و بازار مشهد اینا هست، و 1 میلیارد هم من اگر توی مغازم سرمایه می‌ذاشتم شاید از صبح تا شب یا در هفته ما 1000 نفر مراجع داشتیم، 1000 نفر میومدن رد می‌شدن، ویترین ما رو نگاه می‌کردن. ولی حالا که توی فضای مجازی دارم کار می‌کنم بعد از یک سال تقریبا من در هفته یه چیزی حدود 15-20 هزار نفر 30 هزار نفر بازدید کننده داره صفم. ما بعد از مدت یک سال